شهر صفی 197 کفایه تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فهو ایضا لابد من التفسی عن اشکال الاجتماع فیها، سیما اذا لم یکن هناک مندوحتون کما فی العبادات المکروهة التي لا بدل لها. مستحضرید که مجوزین تمسک کردن به مواردی که در شریعت مقدس اسلام اجتماع دو حکم شده، مثلا واجب و کراهت، واجب و مستحب، واجب و اباحه، کراهت و مستحب. می گفتن که چطور اینجا دو تا حکم جمع شده؟ خب امر و نهی هم به عنوان واجب و حرام اجتماع کنن، چی میشه؟ چون ملاکش فرق نمی کنه، اگر محاله همه جا محاله، اگر هم ممکنه همه جا ممکنه، و چون واقع شده معلوم ممکنه. آقای آخوند فرمودن که اولا که سری بگذاریم، اگر واقعا محاله و شما حرف ما رو نمیتونید جواب بدید، برهان داریم محاله، نباید از این موارد بترسیم و از برهان دست برداریم، برعکس باید برهان رو حفظ کنیم، این موارد را توجیه کنیم. و این خودش یه روش و علمی است که آدم از برهان دست برداره به خاطر برخی مواردی، مثلا خلاف برهان به حسب نگاه اول، یا برهان رو حفظ کنه اینها رو فکر درمان باشه. این که اولا. ثانیا شما که مجوزی هستی، حد اکثر جایی قائل به جوازید که عنوان فرق بکنه، یعنی امر خورده باشه به یک طبیعت و یک عنوان، نهی خورده باشه به طبیعت دیگه، به عنوان دیگه. در حالی که این موارد که شما آوردید، این موارد نهیش و امرش، حالا منظور استحباب و مثلا اباحهش، کراهت و وجوبش، به یک چیز خورده. نماز در حمام، نه من حیث و انه نماز، یا مثلا نه من حیث و انه نماز در حمام، چون نماز صبح واجبه و چون در حمامه مکروهه. اما این که بگم چون دوتا عنوان نیستا، خود این حقیقت هم مکروه هم واجبه، صلات جماعت هم واجبه هم مستحبه، خب باید توجیهش بکنید، یک عنوانه. لذایشون میگی که همه اشکالا رو متوجه ما نکنید، شما هم باید توجیه کنید، مخصوصا مخصوصا برخی از این موارد که به تعبیر آقای آخوند مندوه نداره، یعنی بدل نداره. حالا مثلا فرض کنید بعضی چیزها بدل داره، مثل صلات در حمام که واجب است و مکروه، بله. خب حالا اون بگیم که به اعتبار وجوبش خورده به اعتبار اصل صلات، چون اصل صلات در غیر حمام هم قابل انجامه، کراهتش خورده به در حمام بودن، چون بدل داره دیگه، میگیم اصل امر خورده به طبیعت بدون توجه به حمام. حالا اگر فرض کنید ما نماز بدون حمام نداشتیم، حالا که مثال فرضی نزنیم، صوم عاشورا، صوم عاشورا اونایی که میگن ثواب داره، مستحبه و عبادت صحیحه، در عین حال میگن مکروه هم هست. خب بدل هم که نداره، میدونید که نگید فردا پس فردا، فردا و پس فردا خودش روزهای دیگریه، گوش میکنید، مستقله. صوم دهم محرم، صوم یوم عاشورا بدل نداره، کل روزم که باید روزه بگیری نیشه اینکه صوم بعد از ظهر. صوم عاشورا عبادتون، عبادتون صحیحتون، عبادتم که باشه بدون قصد قربت نمیشه، در عین حال مکروهه. بدلم که نداری، مثل صلاه در حمام نیست. خب اینو چکار میکنید شما؟ از اون بر امر استحبابی عبادت، از اون بر کراهت. خب باید شما توجیه کنید، دو تا عنوانم نیست. صوم یوم عاشورا با همه با کل همین عنوان مستحب، صوم یوم عاشورا مکروه. رضایشون میگه ما نباید توجیه کنیم، شما هم باید توجیه بکنید. البته اینا دوستان جواب را جواب حلی نشد. این که بگیم ما برهان حفظ میکنیم، جواب اول درسته، برهان حفظ میکنیم، اینا رو باید توجیه کنیم. یا این که بگیم شما هم کارتون مشکل داره، بسیار خوب. اونم لذا مرحوم آخوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه میدید ما این بحث رو تحت عنوان عبادات مکروهه، مثلا در اصول جز مسائل تمرینی اصول هم هست که آقا چطور میشه یک چیزی هم عبادت باشه هم مکروه باشه. گاهی علما هم جلسه داشتن، مثلا میخواستن طلبه رو امتحان کنن، این سوال میکردن آقا عبادت مکروه یعنی چه، چجور میشه. لذایشون میفرماید که عبتی میگه من همه حرف رو نمیخوام بزنم، کفایت الاصول ما داریم مینویسیم نه بسط الاصول، اما در عین حال به قدری که مثلا مشکل حل بشه هم جواب مروزی ها رو بدیم، هم مشکل حل بشه، هم از طرف اوناشون عرض کرد، ایشون فرمودن اونا باید حل بکنن. لذا میخواد بسم الله الرحمن الرحیم با کمی تفصیل و بست بحث رو وارد میشیم. میفرماید آقا ببینید عبادات مکروه بحث خوبی است دوستان و مفید، با کاربرد زیاد دقت کنید. میفرماید که عبادات مکروه از سه حال خارج نیست. وقتی که دلیل رو نگاه کنید، این کلمه رو دقت بکنید، به حسب ظاهر دلیل و به حسب باطن، چون بعضی وقتا دلیل لسانش یکیست ولی باطنش دوتاست، حالا توضیح میدیم یواش یواش. آقا عبادات مکروه از سه حال خارج نیست. برخی وقتها نهی، که البته نهی حالا علل حساب نهی تنزیهی بگیرید، نهی خورده به همون عنوانی که عبادت، صوم یوم عاشورا، صلات فل حمام، صلات فی مواضع تهمه، یعنی همونی که دلیل بهش خورده و گفته عبادت مستحب مثلا یا واجبه، همونم نهی خورده بشه. خب که خود اینم دو رقمه، یا بدل دارد، یعنی فرد دیگری دارد که من بتوانم انجام بدم و مبتلا به عارضه نهی نشوم، مثل نماز در حمام برای کسی که مسجد داره، خونه داره، خیابون داره، جای دیگه داره. گاهی بدلم نداره، مثل صوم یوم عاشورا، بله، یا صوم یوم عرفه داریم که مثلا روز عرفه، روزه مثلا با اینکه مستحبه از اون برم مکروه، برای کسی که اگر بخواند از دعا باز میمونه، حال دعا پیدا نمیکنه. پس دو تا شد دیگه، خورده به ذات لا بدل له، خورده به همون ذاتی که مورد عبادته لهو بدل. قسم سومی هم داریم که نه نخورده به همون عنوان عبادت، خورده به یه چیزی که متحد با عنوان عبادت، ولی عنوانش فرق میکنه، یا حتی متحدم نیست ولی ملازم با اوست. میتونید مثالش بزنید؟ متحد با او یا ملازم با او. میتونیم مثالش رو همین مثال صلات بزنیم در مواضع تهمت، البته با این فرق، بگیم عبادت خورده به نماز، امر خورده به نماز، و اونی که نهی خورده نخورده به نماز، خورده به چی؟ کون المسلی فی موضع تهمه. واقعا دو چیز باشه، یکی قانونگذار بگه آقا در موضع تهمت نباش، موقع نماز فلان جا نباش فلان جا باش، یکی هم بگه چی؟ بگه نماز بخون، یا مثلا بگه نماز با بودن در مسجد، کون المسلی فی المسجد. خب دو عنوانه، اونی که امر بهش خورده، اونی که عبادت، یه چیزه این یه چیزه. البته کون المسلی فی موضع تهمه یا فی المسجد تو مستحب بشه. این کون با نماز دوتا نیست، البته دوتا نیست، تو پرانتز میگم بر فرضی که اکوانی که بین نماز جزء نماز باشه. شما حالا این مطلب که دارید تو مثالاش هم باید دقت کنید که این فرضی صحبت نکنید. میدونید که دوستان در نماز شکی نیست اذکار جزء نماز، اذکار چنانچه بعضی افعال مثل خم شدن، به سجده رفتن، از سجده بلند شدن، نشستن، اینها هم چیه؟ جزء نماز. اذکار و افعال جزء نمازن، ولی آیا اکوان بین نماز هم جزء نمازه؟ مثلا فرض کنید یه کسی بین حمد و سوره 2-3 ثانیه توقف میکنه، آیا این 2-3 ثانیه توقف خود اکوان، اون 5 دقیقه‌ای که نماز من طول میکشه، خود این اکوان جزء نمازه؟ ثمرش هم میدونه چیه؟ یکی از ثمراتش اینه که اگر بین این اکوان مثلا شرایط رو مصلی از دست داد، ولی یک کسی حمدی که تمام کرد، بچه شیطانش اومد مثلا دست ندیسش رو زد به لباس نماز گذار، اینم فوری دید، به خانم اشاره کرد به اینو آب بکش، مثلا ایشون هم اومد آب کشید، بعد ادامه داد. برای خانم ها زیاد پیش میاد، گاهی تو همین فاصله ها مثلا باد میزنه لباسشون میره عقب. حال فرض کنه که هیچ ذکری هم نمیگه، که میگیم یه مقداری از ذکر نماز در اون فاصله واقع شد، نه با ایشون حمدی که تمام کرد اومد چادرش رو درست کنه، قل هو الله شروع کنه، یه مقدار بدنش دیده شد، ولی نه چیزی هم ادامه نداد، بعد چادر رو درست کرد، هم قل هو الله رو شروع کرد. اگر این اکوان ها جزء نماز باشه، این خانم بخشی از نمازش بدون چادر بوده، بدون حجاب شرعی بوده، ولی اگر اکوان نباشد چیزی جز این آنات، میگنش آنات متخلله، این آنات متخلله جزء نمازه یا نه؟ یک کسی خیلی فقها دب بودب بتم که اینا جزء نماز باشه، میگن نماز اذکار است و افعال، این بودنهای این فاصله ها اینا جزء نماز نیست. خب ببینید اگر ما بگیم این اکوان، این بودنها جزء نمازه، قهرن در مواضع تهمت بودن که غیر از این بودن نیست که، بنابراین کون المسلی فی موضع تهمه میشه عنوانی متحد با، بگید آقا با صلات، چون جزء نمازه دیگه، متحد با صلات. اگر گفتیم نه نماز اذکار است و افعال، ولو البته بنده به حکم این که درگیر زمانم و درگیر مکان، هر کاریم باید تو زمان و مکان انجام بشه، خب کون المسلی فی موضع تهمه ملازم با نمازه، ولی خود نماز نیست، متحد با نماز نیست. ببینید صورت سوم این شد که عنوان نهی، عنوان منهی غیر از عنوان مورد امره، غیر از عنوان عبادته. حالا غیر او هست، متحد با او یا ملازم با او. اگر دقتید من یک مثال رو زدم هم برای متحد، یعنی ایشون هم این کار کرده، هم برای چی؟ ملازم. البته رو دو مبنا، رو دو مبنایی که ما در نماز باید اتخاذ کنیم. خلاصه آقا ایشون میگه ها جواب کافی و شافی و وافی متوقف بر اینه که ما این سه قسم از هم جدا کنیم. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم اما القسم الاول، که حالا دیگه میخواد پیاده کنیم ادامهشو برعرض میکنم. ایشون میگه فهوه ای زن، خوبه دیروز بنا شد بخوره به دشمن دیگه، خب دشمن ما مخالف ما هم لابد من تفصدی از اشکال اجتماع در این موارد فیها، در این موارد مخصوصا اونجایی که اذا لم یکن هناکت مندوحتون، مخصوصا اونجایی که مندوه نباشه. ببینید ایشون نمیگه ازالم، میگه سیما، معناش اینه که هر دو جا مشکل داره، ولی اونجایی که مندوه نباشد بدل نباشه مشکلش بیشتره دیگه. ولی اونجایی که بدل داره مثل عبادات مکروه، اونجایی که بدل داره خب میگیم مثلا نماز واجب، نماز بودن در حمام مکروه جداش میکنیم، فرضم اینه که نماز در غیر حمام هم میسره اون. ولی اگر نه واقعا همونی که مورد امره، همون مورد نه، هیچ بدلی هم نداره، مثل صوم یوم عاشورا، و باید توجیهش بکنه دیگه. لذا میگه مخصوصا اونجایی که مندوه نباشه، نظیر عبادات مکروهی که لا بدل لها، انشاءالله میرسیم. فلا یبقا له مجالون للاستدلال به وقوع الاجتماع فیها علا جوازهی، اصلا باقی نمیماند برای این دشمن، یعنی برای مجوزی ها باقی نمیماند برای مجوزی ها مجالی برای این که استدلال کنن به وقوع اجتماع دو حکم در این موارد، استدلال کنن به وقوع اجتماع در این موارد علا چی؟ علا جواز اجتماع امر و نهی، اصلا دیگه مجالی نیست. کما لا یخفا. البته اینا عرض کردیم جواب اجمالی بود و نمیدونم جواب نقضی بود، و اما تفصیلا و حلن، کلمه حلن هم کنارش بیارید، و اما جواب تفصیلی و حلی اگر بخوام بدیم، فقط اجیب عنه به وجوه، خیلی جوابهای مختلف دادن، یوجب و ذکرها به ما فیها من النقض و الابرام طول الکلام به ما لا یفعه المقام فالاولا الاقتصار علا ما هو تحقیق. ایشون میگه بهتر اینه که ما اون گلوگاه رو، حال هی به این شاخه ها بپردازیم، یه جواب رو بگیریم بعد نقدش کنیم بعد دو دفعه دفاع کنیم، نمیخواد. اولا این است که اکتفا کنیم بر آنچه که گلوگاهه، علا ما هو تحقیق، یعنی علا ما هو گلوگاهون، اونی که تحقیقه در حسم ماده اشکال، ریشه اشکال برمیاره، کار به فروع هم نداریم. فیقال و علی الله الاتکال ان العبادات المکروهه علی ثلاثه اقسام، احدها ما تعلق به النهی به عنوانه و ذاته ولا بدل له کصوم یوم العاشورا. مورد اول از عبادات مکروه، میدونید چرا به عبادات مکروه تاکید میکنه نه عبادات حرام؟ چون عبادات حرام اصلا مورد بحثمونه که چی باشه، اجتماع امر و نهی باشه. ما میخوایم اون مواردی که مسلم هست، عبادات حرام که مورد بحث جای چالش داره، اون جای خودش، اون هرچی تصمیم بگیریم حل میشه. لذا باید مواردی که میخواستن از اون موارد استفاده کنن برای مورد بحث، و نگید چرا ایشون عبادات مکروه رو میگه عبادات حرام رو نمیگه، اون که محل بحثمونه. اصلا ما جایی رو میگیم که طرف نخواست استدلال بکنه و جوازش مسلمه، میشه عبادات مکروه. عبادات مکروه سه قسمه، احدها ما تعلق به نهی، نهی خورده به اون عبادت به جای ما میدارید عبادت دیگه، احدها العبادت اللتی، اینطور میشه دیگه، عبادتی که تعلق گرفته به اون نحی، منتها به همون عنوان عبادت، به عنوانهی و ذاتهی. من اینجا نوشتم در لسان دلیل و در واقع، چون ببینید دو مرحله هست، مرحله ثبوت که واقع باشه، مرحله اثبات که دلیل ما باشه، بله، در لسان دلیل که روایت باشه و در واقع همونی که عبادت مکروه شده، بدنم نداره، مثل صوم یوم عاشورا. ببینید دوستان، صوم یوم عاشورا بما انه صوم یوم عاشورا مستحب، حالا البته اونایی که میگن و مطلوبه و عبادته و صحیحه، اینا رو عنایت داشته باشید، صحیحه، عبادته، باز همین صوم یوم عاشورا به همین عنوان مکروهه. یا مثل نوافل مبتدعه در بعضی از اوقات، میدونید دوستان که ما نوافل دو رقم داریم، نوافل ذات الاسباب مثل همین رواتب یومیه، نوافل های 34 رکعتی که هست، اینا رو بهش میگن رواتب یا نافله راتبه، گاهی هم میگن رواتب یومیه. البته ذوات اسباب فقط اینا نیست، مثلا میگه اگه فلان کار کردی دو رکعت نماز بخون، اگه میخوای استخاره بگیری دو رکعت نماز بخون، نمیدونم مشکل داری، حاجت داری، دو رکعت نماز بخون، اینا همه میره تو نوافل ذوات الاسباب، چه رواتب یومیه چه غیر رواتب. اما میدونید نماز میگن خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، نماز بهترین چیزیه که اومده، همینطور هم آدم میتونه ساعت 10 روب مثلا وضو بگیره دو رکعت نماز بخونه. به این نوافل میگن نوافل چی؟ مبتدعه. مبتدعه با همزه ها، نه با عین را، نوافل بدعت نه، نوافل یعنی نوافلی که بی سببه، یه دفعه آدم پا میشه میخونه، مبتدعه دیگه، یه دفعه آغاز میکنه میخونه، همینطور مثلا خوشش میاد دو رکعت نماز بخونه، اینا میشه نوافل مبتدعه. و خصوصا این نوافل خب همیشه مستحب، اما در بعضی از اوقات شرح لمعه، خدا رحمت کنه شهید این رو یادتون باشه، بعضی اوقات مکروهه، مثل فاصله بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، فاصله بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، اهل سنت که حرام میدونن. یکی از چیزایی که گاهی ما در مدینه و مکه من خیلی تاکید میکنم به ظاهرها، و متاسفانه خیلی روحانیون هم دقت نمیکنن به ظاهرها، نمیگن، اگرم بگن ظاهرها مثل صافی فوری تو مغزشون میزنن بعد یادشون میره، همینه که مثلا بعد از نماز صبح اونا بد میدونن و معمولا هم کس پانی میشه نماز بخونه، حتی اون افراطی های احمقشون که مثلا جواز قتل کسی که این کارو بکنه صادر میکنن، تا این حد بد میدونن، ولی این که بد میدونن بحثی نیست درش، مثلا بعد از نماز صبح دیگه نماز نمیخونن تا آفتاب بزنه، بله آفتاب که زد دیگه هرچی میخوای نماز بخون، از نماز عصر تا مغرب نماز، اتفاقا این دو وقتیست که ظاهره ایرانی معمولا نماز میخونن، شروع میکنه نماز خوندن دیگه، چون بعد از نماز شب خوابیده آن دارستون تو نماز بخونه، یا هست اینو بالاخره یه وقت توجیه باشید، اونا اصلا حرام میدونن بعضی فرقه هاشون، ولی خب ما حال حرام نمیدونیم، ولی داریم تو نصوص که مکروهه، اون موقع دیگه حال یا فصل مثلا دنبال کسب و کار رفتن هرچه هست چیزه. لذا میگه ون او نوافل المبتدعه فی بعض الاوقات، که مثالش دارم دارد، خب این بدلم نداره دیگه، مثلا نماز عصر، نماز صبح، بین نماز صبح تا طلوع آفتاب بگید فرداش بدلشه، نه، فردا روز خداست و باز خودش مستقله دیگه، به همین عنوان که مستحبه چون نمازه، به همین عنوانم مکروه. ثانی ها ما تعلقت به نحی و کذالک، نحی خورده به عنوانهی و ذاتهی، اما یکون و لحل بدل، مثل نهی تنزیهی از نماز در حمام. نماز در حمام به همین عنوان، حتی فل حمامش هم بگی واجب، این نماز صبح واجبه، حتی به این عنوان چون نماز صبحه، اما به همین عنوان چون در حمامه مکروهه. اما اونی که در لسانه در این مورد امره و مورد نهی یک چیزه. و بالاخره سوم، ما تعلق نهیو بهی لا به ذاتهی، تعلق گرفته نهی به عبادت، حتی ممکنه در ظاهر دلیل هم، ببینید، حتی ممکنه در ظاهر دلیل هم همون عنوان عبادت مکروه باشه، ولی در متن واقع به ذات عبادت نخورده، بل به ما هو مجامع معه وجودن، بلکه به عنوانی، به جای ما بذارید عنوان، بلکه نه خورده به عنوانی که اون عنوان متحده. تعبیر مجامع اصلا تعبیر خوبی نیست، چون مجامع با ملازم هم می سازه، شما بعد میخواد ملازم رو بعدن بگید. مجامع یعنی متحد با عنوان عبادت وجودن، یا ملازم با او وجودن و خارجن، مثل نماز در مواضع تخمت. این مثال دوستان برای هر دو میتونه باشه، رو دو مبنا در نماز، بناءً علی کون نهی عنها. البته ایشون میگه این مثال که من زدم، حالا چه مجامع چه ملازم، بنابراین که بگیم در مواضع تهمت، یعنی نهی نخورده به نماز در مواضع تهمت، خورده به کون المصلی. بگید آقا فی موضع تهمت، اگه دقیقا ایشون تو بحث حمام این کارا نکرد، نگفت در نماز در حمام خورده باشه به کون المصلی فل حمام، گو اصلا نماز در حمام مکروهه، اما اینجا میگه نه. بنابراین که بگیم که نه، عبادت هست نماز در موضع تهمت، و مکروه هست چی؟ کون المصلیفی موضع تهمت. رضا میگه بناءً علی کون نهی عنها، بنابراین که نهی از مواضع تهمت به خاطر اتحادش با بودن در موضع تهمته، وگرنه نه به خاطر نماز باشه. خب البته عرض کردم این مثال رو دو فصل، اگر عین نماز بگیریم میشه متحد، اگر جدا بگیریم میشه چی؟ میشه ملازم. بناءً علی کون نهی عنها لعجل اتحادها مع الکون. این اتحاد دوستان غیر از اون اتحاد مجامع هست، اشتباه نکنید، اون اتحاد اتحاد با چی بود؟ با نماز بود. این اتحاد که میگه بنابراین که بگیم اصلا خود بودن در موضع تهمت خودش مستقل غیر از ذات صلات نهی داره، عبارت اگر چیز داره گیر داره اصلاحش کنه، یعنی تو ذهنت. اما القسم اول که سوال داشت، این کون المصلی نه من حیث و مصلی، این کون شخص توجه کردی؟ این مشکل حل دیدی، این قد پیچ خم نداره. حالا بحثش میرسیم، اون بحثش مفصل میرسیم میخواد چی کار بکنه.
در اساس این مورد ساله چون جواب اجمالی ایشون دیگه واضح نیست
چی؟
چون خودشون دارن میگن که
من این حرفشون تمام کنم آقای آزمانشان، این که ما میگیم چون تو بحث ما هر دوش درسته، هم کون المسلی به ما انه مسلی هم کونش شخص، اما نهی وقتی رو کون کونیت مثلا.
خب در اساس همین توضیحی هم که شما فرمودید مشخص میشه اون فاسخ اجماعیشون وارد نیست، چون آنچه که متعلق نهی بودن در موضع تهمت، آنچه که متعلق امر نماز، از دو تا عنوان درست شد. اینها مشکلشون همین.
ببینید الان ما در مقام تفسیریم، میخوایم بحثا روشن کنیم، بعد از بحثا نتیجه بگیم. الان نتیجه نگیرید، ایشون هم که من دفعه چیزی نگفتم،
من اجمالیشون عرض کردم که گفتم با یک عنوان واحد مشکل برای شما هم هست، تو بعضی از اقسامش برای اونها مشکل است، تو بعضیش نیست، مثل مورد ساده.
مورد که ایشون که نمیخواد بگه اشکال میمونه، ایشون میگه اگر شما میخواد گیر بدید جای گیر دادن هست، والا اشکال که باقی نمیمونه که. بله اشکال که نخواد باقی مونه، یکی از راهاش همینه که ما دو عنوان درست کنیم. مگه ایشون گفت اشکال میمونه؟ ایشون گفت اگر شما میخواید اینا رو یه دفعه بیارید شاهد ما بدون توجیه، حرف اینه با اونا. اگه میخواد بدون توجیه بیارید، خود شما معتقد نیستید. اگه توجیه بکنید که قهران توجیهش به درد مورد ما هم میخوره، کلا حل میشه. حالا ایشون که نمیخواد بگه اشکال میمونه که، اشکال نباید بمونه. و اما اقسام، بریم سراغ دوستان قسم اول. به اصطلاح از اولم تا آخر، چون این طولانی هم هست، یعنی حدود دو صفحه هست، خوبه که از اول خوب ترسیم کنیم. آقایون یک عبادتی رو ترسیم کنید با یک عنوان مشخص که مثلا مستحبه، البته این میگیم مستحبه، ممکن در نهایت گرد بگیم مستحب نیست، ولی عبادته، ثواب داره، صحیحه. یک عبادتی اینجوری، بعد به همون عنوان در لسان دلیل رفته تحت نهی، مثل صوم یوم عاشورا که مثال راحتش بود، چون لابدل میخوام مثال بزنیم. ایشون میگه دوستان در اینجور موارد که همین مثال هم داشته باشید، صوم یوم عاشورا، در این موارد البته بر فرض این که عبادتش تمام باشه ها، حالی کسی که اصلا صوم یوم عاشورا حرامه، صوم یوم عاشورا فاسده، صوم یوم عاشورا اصلا عبادت نیست، خونه ما باید کدام فرض رو در نظر بگیریم؟ فرضی که همه این مراحل پشت سر گذاشته بشه، عبادت ثوابم داره، مقربم هست، مثلا عبادت همه اینا هست توش شاخشه دیگه، اما در حال مکروه هم هست. شاهدش هم اینه که ائمه علیهم السلام مصر بودن که اون روز روزه نگیرن. البته نصوص هم داریم، حال غیر از مسئله عمل معصومین، حضرات معصومین علیهم السلام، اصلا روایات هم داریم در کراهتش، گرچه برای استحبابش هم داریم، چون بحث علمیش یعنی پشت پردش خیلیه صوم یوم عاشورا. خب ایشون میگه آقا اینجا ما دو راه میتونیم فکر کنیم، حالا یه راهش رو امروز میخونیم انشاءالله برفتیم، یه راهش رو فردا. راه اولش اینه که آقا چه اشکال داره یک عملی، خوب دقت کنیم، یک عملی انجامش مصلحت داشته باشه و تو شریعت مقرب باشه، ترکشم چون موجب مثلا یک مصلحت دیگه ای هست، ترکشم مصلحت داشته باشه. منتها حالا اینجا دیگه اگه برابر باشه مکلف مخیره، اگر یکی بر دیگری مزیت داشته باشه بهتره، اگر در حد مستحب و مکروه باشه، واجب و حرام بذارید کنار، بهتره که اونی که مزیت داره انتخاب کنه. اتفاقا صوم یوم عاشورا همینطوره، صوم یوم عاشورا فکر نکنید منقصد داره یا حضاضت داره. چرا اینا رو اصرار میکنه بزنه؟ چون فرض اینه که بلا تشبیه عبادت دیگه، آخه چه عبادتی که بگیم چی داره؟ حضاضت داره، منقصد داره، پس باید منقصد و حضاضت چه بذاریم کنار. نه، صوم یوم عاشورا آقا مثل سایر روزه ها هیچ فرقی نداره. اونا اگر انسانو به خدا نزدیک میکنه ایشون هم میکنه. اونا اگر سومو تصحو اینم سومو تصحو، هرچه داره اینم داره. ولی ترکش هم کسی بکنه به دلیل اینکه مثلا مخالفت با بنی امیه است، میدونید اونها روز عاشورا رو روز مبارک میگرفتن و اخلاقشون این بود که روز مبارک رو برخلاف بعضی از ملل که روز مبارک بیشتر میخورن بیشتر میکوشن، اونا روزه میگرفتن. با هازا یوم تبرکت بهی بنو امیت چه بعدش آکنت الاکبار بند، اینا مبارک میگرفتن روزه هم میگرفتن این روز رو. مخالفتن ل اون خبیث ها انسان روزه نگیره. روزه نگرفتنش هم پس یک عنوان حسن شست رفته مثل مخالفت با بنی امیه، عنوان کم حسنی نیست. این عنوان لیست انسان بره در مخالفین بنی امیه و موافقین اهل بیت علیهم السلام چقدر صلاحه. و این اینقدر مزیت داره که بر او میچربه. البته ببینید این میچربه رو درست معنا کنید. یعنی چه میچربه؟ میچربه یعنی او رو منقلب به سوء میکنه و توش حضاظت ایجاد میکنه. اگر اینو بگیم کار خراب میشه، چون میخوایم عبادت رو سر جای خودش حفظ کنیم. نه، مصلحت داره، اونم یه مصلحت داره. بعضی وقتا دید اصلا دوتا مستحب، من مثال میزنم، دوتا مستحب، یه کسی مثلا الان قرآن بخونه مستحب، نماز هم بخونه مستحب، ولی مثلا چون سحر نماز شبم نخونده نماز شب اولاست. در تضاهم مستحبین چی میگیم؟ انجامش یک مزیت داره، ترک هم بکنه و چون با یه عنوان دیگه همراه میشه، مثلا با عنوان نماز شب همراه میشه ترک قرائت قرآن، اون هم هست. این معنیش نیست که این حالا چون با اون مصلحت درگیر شده منقصت پیدا کرده. قرائت قرآن که مداره مطلب نسبت به او که بسنجیم او ارجحه و این غیر ارجحه. خب آقا اگر اینطور شد صوم یوم عاشورا مستحب، نگیم مستحب، چون اگه بگیم مستحب این با عنایت اول میگیم بعد زردش میکنیم، اگر بگیم مستحب بعد بگیم مکروه، هیچی، کل اونی که آیه آخون میخواد درست بکنه و هم میریزه. نگفت نگیم مستحب، میگیم عبادت مقرب. حالا هی اون بنده خدا میگه مستحب هم هست، میگیم مقربه، عبادته، ثوابه. بله، نمیخواد عبادت عام، نمیخواد عبادت ملاک، میخواد ملاک هم داره، عبادت ملاک میخواد دیگه، ولی مکروهه. پس بین احکام خمسه کدام متوجه ایشون شد؟ کراهت. این دیگه امر و نهی نشد دیگه. البته این میدونید این رو فرض این که یک عنوان دم دستی مثل مخالفت بنی امیه داشته باشیم. بله، همه جا به این راحتی عنوان دم دست نداریم. حالا تا بعد راه دومشو فردا میخونیم دیگه. اما القسم الاول فالنهی تنزیها عن، قسم اول وقتی نهی کراهی، به اصطلاح کراهتی، نهی تنزیهی. چرا میگه نهی تنزیهی؟ عرض کردم چون بحث ما عبادات مکروه، نهی تحریمی که اصل محل بحثه، اونو نباید الان بحث کنیم. اگر یک عبادتی نهی تنزیهی بشه بعد الاجماع علا انه یقع او صحیحا، فرضم بکنیم که صحیحه، همینجا اضافه کنید و یقع او مغربا و یقع او عبادتا و یقع او دارای مصلحت. چون اگر دوستان این فرض را نکنیم خب راحت بگیم صوم یوم عاشورا اصلا عبادت نیست، اصلا صحیح نیست، اصلا مصلحت نداره، مکروه محض، خوبی چی دیگه، اون که دیگه مشکل نداریم. پس باید فرض رو جایی ببریم که میخوام حفظ عبادیتش بشه. و ما ازالک یکون و ترکه ارجح، ترکش ارجحه، ترکش مستحبه. حالا یا بگیم ترکش مستحبه دوستان فرق نمی کنه، یا بگیم فعلش مکروهه. کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی الترک. اینجا یه سوالی که هست، چرا ایشون به عمل ائمه تمسک میکنه با اینکه نصوص هم در مورد کراهت عاشورا داریم؟ نصوص دوستان چون معارض داره و اصلا صومعه عاشور روایات مختلف داره، حرمت، کراهت، مستحب، اینها نسبت به عمل ائمه میگه، عمل اینکه مداومت داشتن، اینا رو دارم میگم که وقت بعضی اشکالات محشین رو نگیرید. درسته عمل ائمه دلالت بر حکمی نمی کنه، اما مداومت و اصرارشون یه چیز ازش داره. حالا اگر حرمت در نیاد، کراهت در میاد، یا استحباب ترک در میاد. خب آقا اینو باید یه فکر براش بکنیم. ایشون میگه اما لعجل، این اولش دوستان، تا آخر صفحه که فردا میرسیم بخونیم، لعجل دومی رو میخونیم، اما لعجل انطباق عنوان ذی مصلحه علی ترک. منطبق میشه عنوان مصلحت داری بر ترک. دوستان این عنوان مصلحت داری بر ترک غیر از خود عنوان ترک ها، میدونید چرا؟ اگر خود عنوان ترک بدون هیچ دیگه، این دیگه معنا نداره که بگیم فعلش مصلحت داره. نه، یه عنوان دیگه. مثال که من زدم چی بود؟ عنوان دی مصلحت، مخالفت با بنی امیه منطبق کار. حقیقتا هم این کار میشه مصداق مخالفت ها، حقیقتا. فیکون و ترک و کلف زا مصلحت، ترک مثلا صوم عاشورا مثل انجام صوم عاشورا دارای مصلحت میشه، موافق با غرض هم میشه، اگرچه مصلحت ترک اکثره. فهما حین اذن یکونان من قبیل المستحبین المتزاهمه. قرائت قرآن یا نماز شب، دو کار نمیتونه بکنه، یا قرآن بخونه یا نماز شب بخونه. فیحکم و به تخییر بینهما لولم یکن اهم فلبین و الا فیتعین الاهم. دوستان فیتعین الاهم یعنی اهم واجد میشه، بله، فیتعین الاهم یعنی برای حکم شرعی، حکم شرعی فقط به اون اهم میخوره، حکم شرعی به اون اهمه میخوره، چون شارع همیشه اون آخری رو، اونی که اهمه مورد نظر قرار میده. فیتعین الاهم، اون برای حکم شرعی اون اهم متعین میشه. و این کانل آخرو یقع و سعیه. ببینید بازم تحکیل میکنه، میگه نمیخوام بگم حالا که اهم، آخه معنانفه از همین قبیله، چون معنانفه یکیشون اهمه، کدام اهمه؟ ترک اهمه. میگه نمیخوام بگم حالا که ترک شد اهم، اون یکی کلن از بین میره، نه. و این کانل آخر و یقع و سعیه حیث و انهو کان راجهن و موافقن بالغرض کما هو الحال فی سایر المستحبات المتزاهمات بل الواجبات. ببینید دوستان در تزاهم واجبات، در تزاهم مستحبات میگن مهم در درگیری با اهم مصلحتش از بین نمیره، ولی شارع دیگه مهم رو از من نمیخواد. چی رو از من میخواد؟ اهم رو میخواد. لذا میگه و ارجحیت و ترک من الفعل لا توجب حضاظتن و من قصدن فیه. اصلا این درگیری با ارجح بودن ترک از فعل در مثال ما موجب نمیشه حضاظت و من قصدی در فعل اصلا. بله اونجایی که مثلا فرض کنید مقصده داره، بله، درگیریش مثلا توش مقصده ایجاد بکنه. یه بحث دوستان تو مکاسب داشتیم، من یادم هست مکاسب محرمه، همون موقع به شما توجه دادم که این بحث زیرش خط بکشید، از این کاری که ما گاهی میکنیم زیرش خط بکشید و تو ذهن تو بسپارید، این بود که اصولا در درگیری بین اهم و مهم، مهم خاصیتش رو از دست میده. مثلا در درگیری بین مصلحت و اکثر و مصلحت، دیگه اون مصلحت داره مهم بی مصلحت میشه، یا بین مثلا قبیح و عقبه اگر من ناچار بشم دیگه قبیح قبیح نیست، چون اگه اینو انجام ندیم باید عقبه رو انجام بدیم. بین افسد و فاسد اگه ام دائر بشه فاسد دیگه فاسد نیست، یا فاسد هست ولی جواز انجام داره. اونجا میگفتیم که نه، خاصیتش رو از دست نمیده. بله بعضی وقتا مثلا فرض کنید یک عارض ثانوی پیدا میشه که اصلا مفسده میاد، خب اونجا دیگه به درد بحث ما نمیخوره. اگر مهم ما موجب بشه یک حضاظتی توش بیاد، این دیگه به درد بحث ما نمیخوره. بذار ببینید، میگه ارجعیت ترک از فعل موجب نمیشه حضاظت و منقصتی در فعل، کما یوجب ها ما اذا کان فیه مفسدتون غالبه علا من. چنانچه بعد وقتا اینجا تشبیه محکوس موجب حضاظت میشد، اونجایی که در فعل مفسده غالب باشه بر مصلحته، بر چی؟ بر مصلحت فعل. یعنی یه جور بشه که مصلحت فعل تحت شعاع مفسده که تو خودش قرار بگیره. بعضی وقتا هست آقا یه کاری جایزه مصلحت داره، اما یه عارضی پیدا میشه که مفسده غالب پیدا میکنه. مگر مثلا فرض کنید ترک خیلی از محرمات مصلحت نداره، اما همین ترک بعضی وقتا اگر من ترک کنم جانم در خطر میفته، موجب چی میشه؟ مفسده میشه. ولی ما نحنفی اینجوری نیست، لذا میگه چنانچه موجب حضاظت میشه اونجایی که بوده باشد در فعل مفسده غالب بر مصلحت فعل. خب اگر اون تو باشه دیگه لا یقع او صحیحاً علی الامتناع نمیتونه صحیح باشه، البته بنابر جواز چرا، اما بنابر امتناع نمیتونه. فان الحضاظت والمنقصت فی مانعت عن صلاحیت تقرب به بخلاف المقام، مانعنفی اینطوری نیست. فانه علا ما هو علیه من الرجال، از خارج نگفتم صوم یوم عاشورا خدا وکیلی با صومای دیگه هیچ فرقی نداره، همونی که اونا دارن اینم داره، موافق غلظم هست مثل اونجایی که لم یکن ترکوهو راجحن. بازم میگیم بلا حدوث حضاظت فیه اصلا. خب ببینید به اون کلام اصلی اشاره نکرد، طبق این مبنا اجتماع مستحب و مکروه شد؟ نه، اجتماع چی شد؟ اجتماع عبادت و مکروه، مصلحت و مکروه، بله اینا شد دیگه، مقرب و مکروه، ولی مستحب و مکروه جمع نشد. این نتیجه جاش نبود که حرف بشه، این خوب بود تذکر می‌دونم.
دیگه ثوابی نداره.